روزتون. باغ دولت آباد میباشد بگیمه دو.
سلام بر روزی فرهنگ. به نظر من گزینه دو درسته.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید 30558. همچون آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان، خانم ابراهیمی و آقای کریمی از تهران که گزینه دو رو انتخاب کرد.
سلام، مقدسی هستم از مشنیشهر. جواب پرسش شما گزینه دو دولت آباد میباشد.
سلام، گزینه دو. شما در حالت برنامه خوبید.
همراه بشیم با آقای مومنی و نکته دیگه.
بله، بریم به سراغ باغ مشیر. من واقعا توصیفایی که در مورد این باغ وجود داره میخونم، میبینم که اون در واقع دلخواهی که ایرانی ها داشتن برای اینکه اون توصیفایی که در مورد بهشت همیشه شده،
بله،
که بتونن اون رو یه جوری ترسیمش بکنن، واقعا همین جوریه. واقعا قطعهایی از بهشت هستن، از جمله همین باغ مشیر که باغ بزرگی هم هست و یکی از انواع باغهایی است که در تقسیم بندی هاشون میگن یکی از انواع باغ ها باغهایی هستن با دیوارهای بلند، از جمله همین باغ که دیوارهای کاهگلی با ارتفاع 7 متر خیلی دیوار بلندی داره. و باز در توصیفایی که در موردش هست اینه که مثل خیلی از باغهای دیگه در میانه باغ حوضخانه داره، یک حوض 8 ضلعی داره با پاشورهایی که همه اینا آبی فیروزه‌ای هستن و خیلی جذابن و سقف‌های گنبدی داره. درباره خود این کسی که در واقع بانی این باغ هم بود، میرزا فتح‌الله خان مشیرالممالک، این رو بگم که از افراد خیری بوده که در یزد منشأ آثار بسیاری بوده، از جمله چندین رشته قنات رو هم ایشون باعث شده که در یزد و در مناطق اطراف یزد حفر کنه.
روحشون شاد بشه. ممنونم از توضیحاتتون.
نوروز به روایت سیاحان.
سفرنامه ها از جمله اسنادی هستند که اطلاعات کاملی از برپایی جشن نوروز در ادوار مختلف تاریخ ایران ارائه میدن. روزگار صفویه و قاجار عصر پر رفت آمد سیاحان و جهانگردان خارجی به ایران بود، جهانگردانی که هر کدوم سفرنامه ارزشمند و سرشار از واقعیات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی ایران اون دوره رو با خودشون به یادگار بردند و به یادگار گذاشتند. در این بخش برای آشنایی با یکی از سیاحان و نگاه او به نوروز هم کلام میشیم با آقای دکتر ریاحی عزیز، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بزرگوار و همچنین شنوندگان عزیز و فرهیخته.
خیلی متشکرم از شما. شاید یکی از آخرین سفرنامه ها، یعنی در واقع نه که آخرین، ولی یکی از آخرین سفرنامه ها که به شیوه های نوین هم به وجود آمد، فیلم مستند باد صبا بود که آلبرت لاموریس ساخت و با پرواز بر فراز ایران تصاویر هوایی از ایران داد که تو هم بخشش هم برمیگرده به آیین‌های نوروزی، از جمله قالیشویانی که در شهر ری انجام میشه و تصویر بسیار جالبی داده بود. حالا از زبان شما بشنویم ببینیم کسانی که پیش از او در ایران آمدن چه تصویری از ایران دادن.
بله، همونطور که اشاره فرمودین، معمولاً تصاویر جذابی رو از کشور ما به خصوص در باب آداب و سنت ها از ناحیه جهانگردان به ویژه دو سه قرن گذشته ارائه کردن. حالا امروز هم سعی میکنم یکی دیگه از اونها رو خدمت شما معرفی کنم و اون گاسپار دروویل هست. یک افسر فرانسوی است که در سالهای 1812 تا 1813 13 میلادی و در دوران سلطنت فتحعلی شاه همراه با ژنرال گاردان فرانسوی به ایران اومدی.
بله.
سفرنامه اون با اینکه یک فرد نظامی یا سیاسی هست اما بیشتر جنبه فرهنگی داره، به آداب و رسوم به ویژه پرداخته و سعی کرده بعضی بناهای ایران رو هم توصیف کنه. اما درباره نوروز مطالبی رو آورده. خب اکثر این سیاهان به کهن بودن این رسم، این آیین، این آداب اشاره میکنن، ایشون هم اشاره کرده و مجموعاً حالا 15 روز این ایام تعطیلی رو قلم داد کرده و یه مواردی رو هم اشاره کرده، مثلا اینکه مردم دیگه سعی میکنن این چند روز اصلا کار نکنن، حالا چه بازار، چه کارگران، چه جاهای دیگه، و یه توصیفی هم از دربار فتحعلی شاه تو این زمان داشته که از سلام عام پادشاه قاجار صحبت میکنه و میگه که یک بار عامی رو هم میده و در این ایام به جز وزرا و طبقه نجبا، بازرگانان و طبقات پایین یا اصطلاحاً عوام رو هم به حضور میپذیره. البته یکی از رسوماتی که از دوره‌های کهن تا هم دوره قاجار خیلی رسم بوده این بوده که بزرگان و حتی طبقات اصناف، طبقات و اصناف و مسئولان یا رؤسای اصناف، اقشار مردم هدایایی رو هم تقدیم پادشاه میکردن. ایشون نقل میکنه آقای درویل که این هدایا شامل اسلحه میشده، پارچه های نفیس، شال کشمیری، لباس و پوست گرانبها، قند، قهوه، شربت، و میگه اینها رو میدادن به عوامل دربار که به سلطان تقدیم بشه.
بله.
سلطان هم البته یا پادشاه هم به شاهزادگان و اعیان و بعضی از افراد دیگه سکه هایی رو میداده. حالا ایشون نقل کرده که این سکه ها طلا بوده و همون سال، برای همون سال هم ظرف شده بوده، یعنی جهت این نوروز سالی که اومده و تاریخ سال جدید بر اون نقش بسته بوده و به قول ایشون اینه که پادشاه به افراد مرحمت میکرده. این یه مراسم خاصی بوده. از جمله دیگر عطایایی که پادشاه ذکر شده منظور فتحعلی شاه داشته که البته بین بعضی سلاطین دیگه هم بوده، هدیه کردن یا بخشیدن لباس‌های فاخر که تحت عنوان خلعت بوده به حضار و بزرگان، که این لباس‌ها هم یک به قول معروف صنعت دستی یا بهتر بگیم از صنایع دستی سرزمین خودمونه و چقدر زیبا بوده. قباهای زیبای زری دوزی یا نقره دوزی که اون هم، یعنی دروویل هم اینها رو خیلی گرانبها و زیبا توصیف میکنه.
بسیار.
بله بسیار.
موضوع دیگه هم که اشاره کنم بهش،
کوتاهی بفهمید، متشکرم.
بله، شلیک توپ‌ها تو مراسم شادی و جشن و شادی و آتش بازی بوده که
بله.
هم یکی از رسوماتی بوده که در بین مردم و حتی در بین کاخ و کاخ نشینان هم وجود داشت.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر یحیی عزیز.
بلند باشید. خدا یار.
تا فردا. خداحافظ.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همان بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
هر اوج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه ای بزرگ در اختیار ما. ایران مستقل بازن عظیم و بیل، در صحنه جهان نامی پرحریم.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم می شود.
ایران به سلامت خاک
نجیب
تو زنده شده، نام مقدس تایه فریاده شده مهر تو با همه بنیادم. ایران نظرم زدش که سلال تو پیونده، که جهان شده مات شکوه دماغنده، به فدای جراحت قلب تو فرزنده.
خب همونطور که در جریان هستید، امسال از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404 سال جدید رو سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردن. در این باره میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر عباس علی رهبر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام آقای دکتر.
عرض سلام و احترام خدمت جناب آقای معنوی عزیز و جناب مومنی ارجمند دارم و ایام سال نو رو تبریک عرض می‌کنم به خصوص سعید فطر رو هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ عرض تبریک و تهنیت دارم.
سپاسگزاریم همچنین.
خیلی متشکرم. زنده باشید. صحبت از سرمایه گذاری برای تولیده که حالا میشه پرسید که در واقع منظور از این سرمایه چیست؟ شاید در واقع اولین تعریفی که باید از این سرمایه راه بدیم، آیا این سرمایه سرمایه های مالی است، سرمایه های اجتماعی است، چه نوع سرمایه ای منظوره که بتونه چرخ های تولید رو به حرکت در بیاره؟
یه نکته رو عرض می‌کنم. بحث شعار سال که سالات مقام معظم رهبریمون تاکید داره، یه نکته بسیار مهمی هستش که متاسفانه بعضی از نهادها و بعضی از در واقع ارگان ها و حتی بعضی از مسئولین ما بیشتر نگاه تشریفاتی به این موضوع نگاه میکنن، چند تا همایشی و خلاصه فضای ایجاد کنن،
بیشتر جنبه بزرگ داشتی داره.
بله،
بزرگ داشتی برگزار بشه،
در حالی که یک کار یک نگاه عملیاتی و در واقع اقدامی هست که ایشون برای جهت دادن به سیاست های اجرایی دولت ها، بحث توجه به افکار عمومی، بحث شرایط و انتظاراتی که در جامعه نهفته هست و به خصوص افقهایی که ایشون برای هیچ امید آفرینی متوقعانه در واقع پیشبینی میکنن. از این جهت ما باید فلسفه شعار سال رو در این فضا و در این نگاه بکنیم. ما در سالهای اخیر به خصوص از سال 98 به این ور بحث تولید، بحث اقتصاد و توجه به امر سرمایه گذاری در فضاهای مختلف و در شرایط مختلف از سوی مقام معظم رهبری در واقع تعویض شده. سه تا عنصر ایشون در سخنرانی ها و در موضوعات مختلفشون توجه داشتن، یکی بحث فرهنگ هست، یکی بحث امنیت هست و یکی هم بحث اقتصاد هست. واقعا بدون اقتصاد نمیشه امنیت رو پایدار کرد و نمیشه به فرهنگ پویا رسید. از اون طرف هم فرهنگ پویا و امنیت پایدار هم به اقتصاد پیشرو متصل است. یکی از موضوعاتی هم که حضرت عالی اشاره فرمودید بحث شعار سال 1404 سرمایه گذاری برای تولید هست که مقام معظم رهبری در دو تا سخنرانی که در واقع انجام میده، پیامشون یکم سخنرانی که در فروردین ما انجام میدن، بحث معیشت مردم رو و بحث برنامه ریزی دولت و مشارکت مردم رو از نکات بسیار مهمی میدونن که در این بحث سرمایه گذاری برای تولید باید صورت بگیره. البته یک چالش اولی ایجاد میشه، هم که اشاره فرمودید بحث تا میگیم سرمایه گذاری، اولا نوع سرمایه گذاری باید مشخص به سرمایه گذاری خارجی فقط نیست، به خصوص بحث سرمایه گذاری خود مردم هست و نقدینگی که در اختیار مردم هستش، خب در فضاهای مختلف مثل سکه و زمین و مسکن و ارض در واقع بحثای در واقع مطرح میشه. اما نکته بسیار مهم در فرمایش دوست عزیزمون هم بود، بحث سرمایه اجتماعی هست و سرمایه انسانی هست. شاید این سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی دو تا مقوله بسیار مهمی هستن که در سرمایه گذاری میتونه مؤثر واقع بشه. یعنی ما باید مسئولین ما و دولت مردان ما در قوه قضاییه، در قوه مجریه، در قوه مقننه و هر کسی که در فضاهای فرهنگی رسانه‌ای هست بتونی بازخوانی و بازنمایی از اعتماد عمومی مردم بتونه انشاءالله انجام
به امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید.
سپاس آقای دکتر رهبر، خدا نگهدارتون باشه.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست داره تو را ای کهن بوم و بر دوست داره، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست داره.
رادیو فرهنگ، سرزمین نوروز.
امروز در سرزمین نوروز
و حالا در این صفحه و در این بخش همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین نوروز، در خدمتتون
هستم. سلامت باشید، منم به شما سلام میکنم آقای
مختاری. سلام می‌رسید، من فکر کردم تشریف ندید.
خواهش می‌کنم،
سلام خدمت شما جناب مؤمن.
سلامت باشید، امروز 10 فروردینه، بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1259 که در گذشت محمد تقی خان سپهر هستش. ایشون متولد کاشان بودن و علوم قدیمه رو در سازگاهشون فرا گرفتن. در 20 سالگی به تهران اومد و در خدمت فتلی خان سبا ملک و شعرهای فتلی شاه قاجار بودش و به تشویق او هم کتابی رو شروع کرد در علم قافیه که با مرگ فتلی خان سبا ناتمام موند، به کاشان بازگشت و ندیم محمود میرزا پسر فتلی‌شاه و حاکم کاشان بود و شعر که میگفت در واقع پیشنهاد میرزا محمود میرزا تخلص سپهر رو برگزید و مدتی بعد به تهران احضار شد و عضو دیوان شد. بعد از مرگ فتلی‌شاه باز به کاشان بازگشت و در زمان محمدشاه به تهران احضار شد و مستوفی در واقع مستوفی دربار شدش و در این زمان هستش که نگارش کتاب ناسخ التواریخ رو که الگویی از کتاب‌های تاریخی قدیم هست رو که از حضرت آدم تا زمان حاضر آغاز میشه رو شروع کردش و در این دوره هستش که ناصرالدین شاه لقب لسان الملک رو به او میده و عضو مصلحت خانه میشه و به غیر از ناسخ و تواریخشون آثار دیگه هم داره، از جمله آینه جهان نما در واقع کتاب معروف بعد از ناسخ و تواریخ ایشون هست، دیوان اشعار. نکته که در مورد میرزا محمد تقی خان سپهر وجود داره این هستش که از خاندان او عبدالحسین ملک المورخین و همچنین سهراب سپهری از افراد نامدار هستن و همچنین ابراهیم سپهری که مدتی رئیس رادیو بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1313 که در گذشت جعفرقلی خان سردار اسعد بختیاری هست. ایشون فرزند علی قلی خان بودن که فاتح تهران بود بعد از در واقع استبداد صغیر. ایشون اول امیر بهادر بود، بعد از مرگ پدرش سردار اسعد شد که سردار اسعد سوم معروف بودش و ایشون پس از فتح تهران در نبردهای مشروط خان علیه مستبدین شرکت داشتش. در اواخر قاجاری حاکم کرمان و خراسان بود و در مجلس پنجم هم نماینده بختیاری بودش. در دولت رضاخان رئیس الوزراء ایشون وزیر پست و تلگراف شد که در دولت محمد علی فروغی که اولین دولت سلطنت رضا شاه بود هم با همین در واقع سمت بود. در دولت مهدی قلی هدایت ایشون وزیر جنگ شد که در واقع یک وزارتخانه بود که با حضور شاه که فرمانده کل قوا بود و خودش نظام بود یک وزارتخانه در واقع وزیر میشه گفت که وظایفش یک وظایف محدودی بودش. در زمان سفر شاه به مازندران با وجود اینکه مصاحب شاه بودش دستگیر شد و تحت الحبس به تهران اومدش و 4 ماه و نیم در حبس بود که در چند روزی در زندان از دنیا رفت و گفته میشه که در دستگیری و حالا قتل او یا مرگ مشکوک او در زندان به خاطر مسئله نفت و سهامی بود که بختیاری ها از شرکت نفت ایران و انگلیس داشتن و پیکرشون به اصفهان منتقل شد و در تکیه بختیاری در تخت فولاد به خاک سپرده شد. بعد از شهریور 1320 پزشک احمدی و سرپاس مختاری از جمله کسانی بودند که در واقع به خاطر قتل یا مرگ مشکوک سردار اسد بختیاری محاکمه شدند. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1326 که بردار کردن قاضی محمد هست، کسی که در واقع در حزب دموکرات کردستان ایران رو ایجاد کرد و مانند فرقه دموکرات آذربایجان در سعید جدایی کردستان از ایران بودش که این اتفاق نیفتاد و او بعد از اینکه شوروی ها ایران رو ترک کردن ارتش ایران مهاباد رو گرفت و قاضی محمد و یارانش که این گونه تبلیغ میکردن که اونها میتونن مقاومت کنن در مقابل ارتش، نه تنها نتونستن مقاومت کنن که در میدان در شهر مهاباد در چند روزی به دار آویخته شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1340 که در گذشت آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی هست، مرجع تقلیدی که مدت طولانی مرجعیت عامه شیعیان رو به عهده داشته و ایشون در واقع میشه گفت که شیعیان جهان اکثریت از ایشون تقلید میکردن و حوزه علمی قم پس از در واقع مدتی که نوعی میشه گفت که دوره فترت و رکود رو داشت بعد از فوت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی به اون جایگاه خودش بازگشت و بسیاری از مراجع در واقع شاگردان ایشون بودن، مراجع پس از ایشون.
سپاسگزاریم از شما اصفهانی عزیز، تا فردا.
خدا نگهدار.
بر سر بام بیا گوشه ابرو بنمای، روزگیران جهان منتظر ماه نو اند.
الله اکبر ولله الحمد الحمد لله علی ما هدانا.
تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را به همه برادران مؤمن و مسلم در سراسر گیتی و به ملت بزرگ ایران و به شما نمازگزاران.
پس از یک ماه روزداری، رضایت حق روزیتان با.
ای امت محمد، به سوی پروردگار کریم برای نماز عید بیرون شوید که او پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ را بیامرزد.
مراسم پرشکوه اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری،
8 صبح روز عید، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد.
برگیر و دهل میزن کلا پدید آمد.
بله، پیشا پیش عید سعید فطر رو به همه شما دوستان شنونده تبریک میگیم. انشاءالله رادیو فرهنگ هم از ساعت 6 صبح با شما همراه خواهد شد با ویژه برنامه عید بندگی. اما آقای مومنی عزیز، امروز ما این پرسش رو مطرح کردیم که از این باغ به عنوان قدیمی ترین باغ شهر یزد یاد می شود. بخش ها فشرده شد، فقط بله. فکرم گزینه 3 یعنی باغ مشیر رو رسیدیم که یه توضیح راجبش بدیم. اگر کوتاه میشه که
بله، من فقط اینو بگم که آره، پاسخ درست باغ دولت آباد گزینه دومه و بله. اون باغیه که بلندترین بادگیر جهان هم در همین باغ واقع شده که حدود 33-34 متر بلند میشه.
پس گزینه صحیح گزینه دو، باغ دولت
برای دوره افشاری است، اون دوتا برای قاجار.
بسیار آقای مومنی، سپاس از همراهی.
زنده باشید، خدا نگهدار.
و همینطور سپاس گذارم از همراهی شما دوستان شنونده. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 13 با شما همراه خواهیم شد. تا فردا، خداحافظ.
کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا
که
میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخرید میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنه.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
حال نوتون مبارک. باعث عزت
سال نوتون مبارک. به سلامت.
سپاه افسریه، یه راه عالی برای نو کردن حالتون. جشنواره گنجینه در سرای بزرگ ایرانی تا عید فطر تمدید شد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی مرجع